فاجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابل حسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تحت الثرايا. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
باز هم در بدر شب شدم اینو سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، با زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، به سلیمان برسد از طرف مور سلام. سمت حرمت باز شود پنجره ها، باز از دوریت افتاده به کارم گره ها. ننوشتم گناهکار نیاید به حرم، عجب حرمی. ننوشته است گناهکار نیاید به حرم، پس بیایید اگر خوب و اگر بد به حرم برسد. خواهش این ناله ممتد به حرم، زود ما را برسانید به مشهد به حرم. مست از آنی که از باده به خم آمده ایم، ما سفارش شده ایم از ره قم آمده. یاد دادید به ما رنج کشیدن زیبا، پس از این فاصله تا توس دویدن زیباست. پا برهنه شدن و جام دریدن زیباست، بعد هم پای ذریح تو رسیدن زیباست. پیچش قافله ما که به سوی نور است، رگه‌ای در دل فیروزه نیشابور است. چه خبر در حرم زامن آهو شده است. صحنها بیشتر از پیش چه خوشگو شده است. همه حرم کنار این یکی طرف پنجره فولاد هیاهو شده است. باز یک چشمه از آن لطف و کرم رو شده است. مادری گریه کنان ذکر رضا میگیرد. دست و پای فلجی باز شفا با شفا از تو چه زیبا شده بیمار شده. به تو وابسته شدن با تو گرفتار شدن. کار من هست فقط گرمی بازار شدن. گرچه در باور من نیست خریدار شدن. یوسفم باش بدون تو کجا برگردم. من برایت دو سه تا بیت کلاف آوردم. تو خودت خواسته‌ای، تو خودت خواسته‌ای، دار و ندارم باشی. کاش لطفی کنی و آخر کارم باشی. مرد سلمانی تو باشم و یارم باشی. لحظه مرگ بیایی و کنارم باشی. قول دادی، قول دادی به همه، پس به خدا می آیی. هر که یک بار بیاید تو سجا.
سلام بر آقایی که کلام ما رو میشنوه و جواب سلاممون رو میده. السلام علیک یا غریب الغربا و یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. دوستان اجازه بدیم یه داستان کوتاهی براتون بخونم. توی مغازه لباس فروشی رنگ به رنگ پر از لباس بود. رفتم جلو، به فروشنده گفتم یه پیراهن میخوام ایرانی باشه. چپ چپ نگام کرد و گفتش که خارجی دارم درجه یک، قیمت مناسب. شروع کرد به آوردن چند رقم پیراهن. دستمو گذاشتم روی پیراهنها و گفتم ایرانی باشه لطفا، من ایرانی میخوام. فروشنده هنوز داشت کار خودشو میکرد. زیر لب میگفت حالا بیا یه تن بزن ببین چه خوش دوخته. من که هنوز اصرار داشتم ایرانی باشه، سرمو جلوتر آوردم و گفتم یعنی ایرانی نداریم؟ فروشنده گفت داریم، اما کیفیت لباسای خارجی رو نداره. اومدی برای خودت پول خرج کنی، یه کار خوب بخر ببر. گفتم نه، اتفاقا میخوام پولم توی جیب کارگر ایرانی بره، تولید ایرانی جون بگیره، کارش با کیفیت بشه. فروشنده گفت حالا مگه چند نفر مثل شما هستن اینجوری؟ گفتم اتفاقا اگه همه بسیج بشیم و برای تهیه کالای ایرانی اصرار کنیم، جنس و کیفیت کالاهای ما هم به قولی تکون اساسی میخوره. تا کی لباس و وسیله خارجی بخریم؟ پس تکلیف تولید ملیمون چی میشه؟ در حالی که فروشنده داشت پیراهنای خارجی رو از روی میز برمی‌داشت و پیراهنای ایرانی رو برام رو میز میچید، به این فکر کردم که واقعاً تا ما مردم با هم برای کاری بسیج نشیم، اون کار به نتیجه مطلوب نمیرسه. یکیش همین تهیه کالای ایرانی، عزم ملی و همت دست جمعی میخواد. حالا که این داستانک رو خوندم، شنونده‌های عزیز شما بگید نظر شما چیه؟ شما برای چه موضوعات و مسائلی حاضرین بسیج بشین و کار رو جلو ببرین؟ آخر هفته به مشارکت کنندگان در این بحث جوایزی به رسم یادبود تقدیم میکنیم. راه های ارتباطی ما با شما این راه ها هستن. شماره تلفن ما 329-10551 و 329-10552، سامانه پرمکی 30553. پس سوال ما از شما اینه: شما برای چه موضوعات و مسائلی حاضرین بسیج بشین و کار رو جلو ببرین. خیلی ممنونم که با این رسانه دینی رادیو معارف همراه هستید. بعد از زمزمه صلوات خاصه برنامه روایت کتاب رو آماده کردیم تا بشنوید. روایت کتاب دکل. اعلام ساعت هم داشته باشم خدمتتون، 20:10 است و در این لحظه های شبانگاهی افتخار این رو داریم که همراه شمایی باشیم که برای شما لحظه لحظه‌مون رو خرج میکنیم و ارزشمندید برای ما.
روایت کتاب بر اساس کتاب دکل نوشته روح الله ولی ابرقویی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دکل در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. دکل اثری داستانیه با محوریت بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی که ماجراهای اون در دبیرستانی روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که وقتی حاج آقای مروت به یکی از دبیرستان ها رفت، بچه های کلاس سوم با دیدن اون شروع کردن به تیکه پرونی و گفتن مطالب بی ربط. حاج آقا سعی کرد با روش خودش کلاس رو آروم کنه. بعد رو کرد به اونا و گفت هر کس به وضعیت کشور انتقاد داره بلند شه. از 30 نفر دانش آموز حاضر در کلاس 25 نفر بلند شدن. حاج آقا از 5 نفری که نشسته بودن چند تا سوال کرد و گفت که انتقاد به مشکلات کشور به معنی مخالفت با اصل انقلاب و کشور نیست. همه بچه ها حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردن. حاج آقا نکته هایی رو که دانش آموزان قبول داشتن یکی یکی روی تخته نوشت. بحث مرحله به مرحله پیش رفت تا اینکه به موضوع ظهور امام زمان علیه السلام رسید. حاج آقای مروت نکته هایی در این باره گفت و حالا ادامه روایت کتاب دکل در قسمت هفتم. بچه‌ها به روبرو خیره شده بودن و با دقت حرفای حاج آقای مروت رو میشنیدن. کمی که گذشت حاج آقا گفت
خب بچه های عزیز، الان وقتشه تا تنور داغه هدف انقلاب و آرمان بزرگ انقلاب رو بگم. اصل مطلب اینه، خوب دقت کنید. فرض ما اینه که محله‌ای که قبلا گفتیم قرار مهمون عزیزی به اونجا بیاد همین کشور ایرانه و اهالی محله هم مردم جهان و کشورهای دیگه هستن. به فضاسازی که شما تو خونه انجام دادید میشه گفت جامعه سازی و به کارهایی که برای فضاسازی محله و آماده کردن اون برای استقبال از مهمون خودتون کردین میشه گفت تمدن سازی. یعنی یه زندگی پاک و یه فضای معنوی و عدالت خواه، یه جوی که در اون آزادی، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری وجود داره. فضایی توی یه محله درست کردیم که اهالی میتونن تو این فضا رشد معنوی و مادی کنن. محور این تمدن سازی هم خونه و خانواده شما بود.
حرفای حاج آقای مروت به اینجا که رسید آرش پرسید
تمدن سازی یعنی چی حاج آقا؟
تمدن سازی یعنی این که شهر به شهر و کشور به کشور شعارای اسلامی، افکار و عقاید اسلامی و گفتمان خودمون رو منتشر کنیم و علاوه بر جامعه خودمون دنیا رو هم اسلامی کنیم. مثل شیشه عطری که در اونو باز میکنیم و بوی خوش اون همه جا رو پر میکنه.
این بار احسان وارد بحث شد.
حاج آقا ببخشید، تمدن سازی با انقلاب ما چه ربطی داره؟
سوال خوبی مطرح کردی آقا احسان. هدف انقلاب ما و آرمان بزرگش ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت امام زمان علیه السلامه. در واقع همه فعالیت‌های نظام و انقلاب ما باید نقشی در زمین سازی ظهور داشته باشه.
محسن پرسید
حاج آقا نوین بودن تمدن اسلامی یعنی چی؟ میشه توضیح بدی؟
بله آقا محسن، حتماً. نوین بودن تمدن اسلامی یعنی ما باید با توجه به نیازهای روز جوامع و در قالب مسائل نو و جدید و با ابتکار و خلاقیت با رسانه‌های مدرن، هنر، سینما، بهبود روابط بین المللی، صدور احکام فقهی مناسب با نیازهای بشر و فناوری روز و البته با تکیه بر مبانی دینی دامنه تمدن اسلامی رو گسترش بدیم و همه اینا بستری بشه برای ظهور امام زمان علیه السلام.
این بار رامین گفت:
آجا تا یادتون نرفته این مطلب رو تخته بنویسین.
آقا رامین ممنون از راه نماییتون.
حاج آقای مروبت به سمت تابلو کلاس رفت و مطلب دوازدهم رو روی تخته نوشت.
هدف انقلاب اسلامی ایران ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور است.
حاج آقای مروبت به سمت بچه های کلاس برگشت و ماژیک رو روی میز گذاشت. یکی از بچه‌هایی که جلسه اول حسابیتی که پرونی کرده بود گفت:
آج آقا یعنی ما الان با یه اوضاع بلبشویی که تو مملکت خودمون می‌بینیم این تمدن رو ایجاد کردیم؟
آج آقای مروت به چهره دانش آموز نگاه کرد، بعد دستی به محاسنش کشید و لبخند زد و با تکون دادن سر به دانش آموز فهموند که به حرفاش گوش میده. دانش آموز ادامه داد:
این وضعی که ما الان تو زندگی مسئولی می‌بینیم یا این همه فسادی که تو جامعه ما هست، آج آقا کجاش تمدن اسلامیه؟ اصلا مگه کشور ما اسلامی نیست؟ خب خدایش این اوضاع کشور ما با اسلامی بودن جور در میاد؟ الان چه فرقی داره با زمان شاه؟ البته ما که اون روزا نبودیم ولی شنفتیم که اون موقع فساد و دزدی و اختلاس بوده. خب الان هم داریم همین چیزها رو میبینیم. 40 و چند سال از انقلاب گذشته، حاج آقا این اصلا زمانی کمی نیست.
یکی دیگه از دانش آموزا دنباله حرف دوستشو گرفت و گفت:
آتاقا حق بدید که نسل ما نگاهش به انقلاب زیاد مثبت نباشه، چون مدام داریم اختلاس و فساد میبینیم. من یکی که وقتی میگن نظام ما اسلامی اصلا تو کتم نمیره. آتاقا
بچه ها ساکت بودن و صداشون در نمیومد. حرفای دانش آموز که تموم شد، بچه ها به حاج آقای مروت نگاه کردن، منتظر بودن ببینن چه جوابی میده. دو گروه منتظر حرفای حاج آقای مروت بودن، یه گروه که از قیافشون معلوم بود انقلابیان، گروه دیگه هم عده‌ای بودند که حرفای دوستشون رو تایید میکردن. این حرفا برای حاج آقای مروت تازگی نداشت. بارها در جاهای مختلف این حرفا رو شنیده بود. این بار هم به خودش تلنگر زد و تو فکر رفت.
حواست باشه آقای مروت، طرف مقابلت یه جوون پاکسرشت با فطرت الهیه. اگر هم حرف تند و تیزی میزنه نباید کینه ای ازش به دل بگیری. باید با پیروی از پیامبر سعه صدرتو بالا ببری و بدون تعصب و با منطق و دلسوزی حرف خدا و اهل بیتو مثل بذری تو قلب آماده این جوونا بکاری. بقیهش دیگه دست تو نیست. مسئولیتتو فقط گفتنی. همین.
کلاس منتظر واکنش حاج آقای مروت بود. حاج آقا همینطور که قدم میزد شمرده شمرده گفت:
من از دانش آموزی که با جرأت و شجاعت سوال و انتقاد میکنه خیلی خوشم میاد. آفرین به شما که به موقع حرف دلتو زدی. اسم شما چیه؟
حمید آقا.
حمید آقای عزیز، از شنیدن حرفای شما استقبال میکنم، چون به جا سوال مطرح میکنید و باعث غنی و کامل شدن بحث میشید. البته منتظر چون این سوالات و نقدایی بودم. معلومه که بحث رو خوب گوش میدید.
حاج آقای مروت رو کرد به بچه های کلاس و ادامه داد:
بچه ها، سوال حمید آقا سوال خیلی از جوانای ماست. در واقع حمید آقا یه بسته از سوال و شبهه رو مطرح کرد که باید یک به یک به اونا جواب بدیم. منتها همینطور که تا الان پله پله و قدم به قدم بحث رو پیش بردیم، حالا هم باید با حوصله و مستدل مرحله به مرحله سوالات حمید آقا رو جواب بدیم. خب محکم بشینید که میخوایم حرکت کنیم. فقط قبل از حرکت برای سلامتی حمید آقا صلوات بفرستید.
صدای صلوات بچه ها بلند شد. حاج آقا زیر چشمی به حمید نگاه کرد. حمید به وجد اومده بود و چهره متعصب و مخالفش کمی تعدیل شده بود. حاج آقای مروت به سمت بچه ها برگشت و گفت:
ببینید بچه ها، برای رسیدن به هر هدف و آرمانی تو زندگی خودمون حتما باید مراحل و قدم‌هایی رو طی کنیم تا به قله مد نظرمون برسیم. مثلا فرض کنید شما یه زمین چند هزار هکتاری دارین که عده‌ای بی اجازه شما توی اون ساخت و ساز یا کشاورزی میکنن. هدف شما اینه که تو این زمین شهرکی مسکونی یا صنعتی بسازی. خب همه ما میدونیم که اولا باید قدم به قدم برای رسیدن به این هدف پیش بریم. یعنی روال عادی این کار اینه که هر اقدامی در این طرح به وقت خودش باید انجام بشه. نمیشه یه دفعه و یه جا همه کارا رو پیش برد. ترتیب انجام دادن کارا یه قانون فراگیره. ثانیاً هر قدم و مرحله محدوده زمانی مشخص و طبیعی داره. مثلا برای ساختن یه واحد مسکونی به فرض 6 ماه تا 1 سال باید زمان داشته باشیم تا اونو بسازیم. پس نمیتونیم توقع داشته باشیم تو 1 ماه یا 20 روز ساخته بشه. من از شما سوال میکنم اگه بخوایم چنین شهرکی بسازیم اولا باید چه مراحلی رو طی کنیم؟ ثانیاً حدوداً چقدر زمان لازم داریم تا به این هدف برسیم؟
صدای هم همه بچه‌ها بلند شد و هر کسی حرفی زد.
اول باید این آدمایی که زمین ما رو غصب کردن بیرون بندازیم.
آفرین. دیگه چی لازمه؟
برای ساخت شهرک مجوز شهرداری هم لازمه.
احسن. شاید همین مجوز چند ماه یا 1-2 سال طول بکشه که به شما بدن.
نقشه مهندسی هم لازم داره حاج آقا.
حاج آقا سرمایه و پول اصل کاره. تا اسکناس نباشه که کار نمیشه که.
درست میگه حاج آقا. اول باید زمین رو برای ساخت شهرک مسکونی هموار کنیم.
بنا و کارگرم باید داشته باشیم حاج آقا.
هر کسی حرفی زد. حاج آقا گفت
خب دیگه کافیه.
حاج آقای مروت ماژیک به دست به سمت تخته رفت و گفت
میخوام همین حرفای شما رو روی تخته دستبندی کنم. هدف ساخت شهرک مسکونی. مراحل رسیدن به هدف: 1. رفع موانع آزادسازی زمین از دست غاصبان با مراجعه به مراکز قضایی و حقوقی. 2. اخذ مجوز شهرداری. 3. تأمین سرمایه و بودجه مثل گرفتن تسهیلات از بانک. 4. تخصیص بودجه و سرمایه برای هر مرحله. 5. نقشه مهندسی. 6. مصالح ساختمانی. 7. نیروی انسانی ساخت و ساز. 8. اخذ مجوز، مجوز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن. 9. فروش سهام و به مزایده گذاشتن منازل مسکونی و تجاری. 10. سیستم مدیریت شهری و خدمات رسانی عمومی در شهرک مثل شهرداری، ادارات، درمانگاه، بیمارستان، فروشگاه، مسجد، مدرسه، دانشگاه، راهنمایی و رانندگی و فضای ورزشی و تفریحی.
حاج آقای مروت به سمت بچه ها برگشت و گفت
خب ببینید بچه ها، این یه مثال ساده برای شماست. اگه به این مثال خوب دقت کنید میبینید که برای ساختن این شهرک شاید 5 سال یا 10 سال زمان نیاز داشته باشیم. پس اگه مثلا تو مرحله طراحی نقشه مهندسی هستیم نمیتونیم توقع داشته باشیم چرا تا الان شهرک ساخته نشده، چون سیر طبیعی و زمان لازم برای ساخته شدن شهرک همینه. بنابراین باید توقعات ما در اینجا متناسب با مراحل رسیدن به هدفها باشه. جنس کار اینطوره که همه میدونین مثلا برای گرفتن مجوز تنها شاید 1 سال زمان لازم داشته باشیم، اما بعضی از کارها شاید چند روز بیشتر زمان نخواد. مثلا برای ساخت یه مغازه چند ماه زمان لازمه، اما برای ساخت یه واحد آپارتمانی تقریبا 2 سال و برای ساخت یک شهرک مسکونی بزرگ شاید 7-8 سال زمان لازم داشته باشی.
حاج آقای مروت نفس بلندی کشید و ادامه داد
دقت کنید بچه ها، اگه برای ساخت مغازه 1 سال زمان گذشت میتونیم گله کنیم که چرا ساخت زیادی طول کشیده، ولی برای ساختن شهرک اگه 3 سالم گذشته باشه همچین توقعی نداریم. چرا؟ چون میدونیم برای رسیدن به این هدف چه مراحلی باید طی بشه و چه زمانی برای تکمیل اون لازمه. حالا همین قضیه رو میتونیم برای انقلاب ایران تصور کنیم.
بچه های کلاس سراپا گوش شده بودن و به حرفای حاج آقای مروت گوش میدادن.
اوه 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 اوه
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دکل، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من مهداد عزیزاللهی هستم که 14 سالمه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
از مدرسه شبانه نمونه و امتحان طبیعی تا مدرسه عشق و امتحان صبر و شهامت و جهان، راهی هزار ساله است که شاگرد مکتب ولایت اهل بیت در یک شب بیمون.
مدرسه عشق. عشق
ای فروغی زدید چهره شما عیار، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت فقط کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شجره طیبه بسیج، همان درخت تناور و پرثمری که شکوفه های آن بوی بهار وصل، تراوت یقین و حدیث عشق می دهند.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرب تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
سلامی سرشار از عشق و محبت تقدیم میکنیم به همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف. با ویژه برنامه مدرسه عشق در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
ارتش مقاومت شد برپا، تازه ریشه برکند دشمن را، امر رهبری که سامان یابد، ارتش بیسفلیونی، ارتش بیسفلیونی در هر جا. بر ما دشمن گرچه روی آرد، خشم ملت بر سرش بارد، ایران عزمی آهنین دارد، بر دشمن آتش بارد، سر و تنم فدای میهنم.
بسیجیان مردانی هستند که در هولناک ترین لحظات زندگی بی اعتنا به نام و نان از مال و منال بریدند و با سمند عشق از قله ترس گذشتند و دشت خطر را در نوردیدند و با مدد خون بیرق سرنگ پیروزی را در مرتفع ترین آسمان ایثار به اهتزاز در آوردند. شما شنوندگان محترم رادیو معارف در این ساعت شنونده برنامه مدرسه عشق هستید. دعوت میکنم شنونده بخش اول صحبت‌های دکتر حسن پور، مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کل کشور باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف در سراسر کشور، همچنین تشکر می‌کنم از دستگاهان برنامه خوب مدرسه عشق. هفته بسیج یادآور پیام تاریخی حضرت امام هست. یکی از مجموعه‌هایی که در حال فعالیت هست در بسیج مستضعفین، سازمان بسیج اصناف کشور هست که با مأموریت کمک به تحقیق بازار اسلامی انقلابی کار خودش را داره دنبال میکنه و به این مأموریت انشاءالله میخواد با کمک همه اسباب بازاریان بپیونده. در این مسیر ما با یک جمعیتی در کشور که در واحدهای صنفی مشغول کار هستند ارتباط داریم و تو این فضا مشغول فعالیت هستیم و امیدواریم که خداوند کمک کنه در این